بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم بمخالفيهم بمعانديهم بمنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقديم پیشگاه مقدس مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی و واقعی کلمه عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا سبب اتصال زمین و آسمان اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وعجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با وعجل فرجه هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
خدای متعال در قرآن عزیز و شریف علی‌رغم این که با همه مردم سخن گفته است و همه مردم موظفند همه این پیام‌های الهی رو بشنوند و بعضیش هم اینقدر مهم هست که به پیغمبرش میگوید بگو به اینها قول‌هایی که در قرآن آمده است و مواردش هم زیاده که اگه پیغمبرم نمیفرمود خدا بالاخره پیغمبر که اینها رو میگفت به مردم اما تأکید داره میکنه به اینها بگو این چنین همه قولهایی که در قرآن آمده است. اما گاهی در همین قرآن مستقیم با بعضی از اشخاص یا گروه ها خدای متعال سخن گفته است. اون موقعی که همه مردم رو میخواد مورد خطاب قرار بدهد خب یا ایها الناس و این خطاب است اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ای مردم اعبدوا خدا رو عبادت کنید ربکم خدای خودتون رو. کی هستون؟ الذی خلقکم کسی است که شما رو خلق کرده و الذین من قبلکم قبلیتون هم خلق کرده یعنی یک چنین کسی که همچو قدرتی داره این قابل ستایش و پرستش هست. گاهی خطاب خدا با یک شخص خاصی است یکی از پیامبرانش یا داوود احکم بین الناس یا موسی یا یحیی خذ الکتاب بالقوه یا مثلا یا مریم گوی همه پیغمبران است. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم. گوی یه پیغمبره یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل بما بلغت رسالتک. گاهی همه منافقین گاهی کفار است. خطاب منافقین خطاب کفار. یکی از بهترین خطاب های قرآن خطاب خدا با مؤمنان هست که تحت عنوان یا ایها الذین آمنوا آمده است. ما بیش از 700 آیه راجع به ایمان داریم که 89 تاش مستقیم خدا پیام داده به اهل ایمان، یا ایها الذین آمنوا. بعد از نمازا وقتی مسجد مثل همین مسجد مشرف میشوید، یکیش رو همیشه میخونیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. یک کار خدایی است، خدا و ملائکش صلوات میفرستن بر پیغمبر. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا.
خب یه فرمان الهی است به مؤمنان. اگر تا حالا پشت سرم این آیات رو نخوندی، حتما یه وقتی بگذار اینا رو یه نگاهی بکنید مستقلن، که این 89 تا کار داره خدای متعال با مؤمنان. چه کار داره؟ اینا رو انسان یه ملاحظه‌ای بکند. حالا من دو تا از این آیات رو میخوام تیمونن به تبرکن محضرتون عرض بکنم. یکیش رو امشب و یکیش رو فردا شب به شرط حیات براتون عرض بکنم. این آیات اینقدر مهم هست که آداب تلاوت دارد. حدیث داریم وقتی میخونید یا میشنوید یا ایها الذین آمنوا چی بگید در جواب؟ بگید لبیک اللهم لبیک. خدا با شما کار داره. گفته یا ایها الذین آمنوا، باید جواب خدا رو بدی، بگی بله لبیک اللهم لبیک. حالا من همین آیه که میخوام بخونم و یه چند دقیقه پیرامونش بحث بکنم عرض میکنم، شما هم با هم لبیک اللهم لبیک بگید. یا ایها الذین آمنوا، جواب خدا رو اینطوری نمیدن. یا ایها الذین آمنوا
لبیک اللهم لبیک.
آمین. یا ایها الذین آمنوا آمار که خدا با شما کار داره. گفت اهل ایمان، شما هم گفتی بله. حالا یک کس میگه آقا کی گفته ما اهل ایمانیم؟ شاید ما اهل ایمان نباشیم. چرا ما اهل ایمانیم؟ شیعه و سنی در ذیل این آیه نوشتن، یعنی هم محدثین آیان اهل سنت هم آیان شیعه نوشتن یا ایها الذین آمنوهای در قرآن مقصود علی و شیعیان علی هستند. این صراحت نمیشتن. خوارزمی نمونش هست که در کتاب مناقبش که به عنوان مناقب خوارزمی مشهور است در مقدمه همین بحث را آورده. سابق بین علمای شیعه و سنی مرسوم بوده که کتاب مناقب می نوشتند برای اهل بیت، هم شیعیان و هم اهل سنت. حساب اهل سنت با این داعشی ها و وهابیت و سلفی ها جداست. همین عامل اختلاف مسلمان ها شدن. حسابشون با ناصبی ها جداست و اینلا اونا ارادتمند به اهل بیت اسمت و طهارت بودن. کتاب های زیادی هم نوشتن تو موضوعات مختلفی که مربوط به اهل بیت است. یکیش هم کتاب مناقب نویسی بوده که مرسوم بوده. تو کتاب های مناقب هم همین مناقب خوارزمی خیلی مشهوره که در مقدمش آورده است. حالا خدا چیکار داره به ما میگه؟ یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، ذکر خدا رو به جا بیارید، ذاکر باشید. ذکر و ذاکر بودن یه جایگاه خیلی مهمی است، یه جایگاه خیلی بالایی است. آدم ذاکر باشد. ذکر که ما داریم میگیم، خب تا میگی آقا فلانی ذاکر است یا اهل ذکره، همه میاد یادشو که حتما یه تسبیح دستشو و مثلا روزی اینقدر ذکر میگه، سبحان الله سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله، میگن ذاکر. شما هم به چنین کسی میگید آقا اهل ذکره، در حالی که معنای ذکر خیلی عرض عریضی داره، گسترده است. یه معناش بله همینه، اما واقعیت معنای ذکر یعنی یاد پروردگاره. یه مرتبه هم ذکر لسانی است. شما نمیتونی زبونت گویا باشه اما دلت جای دیگری باشه. اونی که با زبان میگی ذکر، او ورده، میگن طرف اوراد و اذکار، ورد و ذکر. ورده با لسان میگه، همیشه هم همین رو میگه. اما ذکر اونیست که انسان رو باز بداره از گناه، از معصیت، از نافرمانی، یاد خدا رو همیشه داشته باشه. به قول بابا طاهر، خوش آنان که دائم در نمازند. دائم در نماز نه یه سر رکوع سجده به جا بیاری، نه نه دائم الحضور بودن است. اینا دائما در حضور پروردگار هستند، در حضور خدای متعال هستند. وقت در اعمال شب جمعه که یکی چی هست؟ یکی از اعمال شب جمعه چی هست بفرمایید ببینم؟ تو شبای جمعه یکی از اعمال مهمش چیه؟ نمیدونید؟ و بگید دیگه، نداره نترسید. اعمال شب جمعه چیه؟ چند تاشو بگید ببینم. آفرین، یکیش دعای کمیل، درست. تو همین دعای کمیل ما چی میخونیم؟ میگیم یا من اسمه، آفرین، معلوم اهل دعا کمیلی. یا من اسمه و ذکره، معناش یعنی ای کسی که اسمت دوا، ذکرت شفاست. حالا من از همه شما میپرسم، هم بزرگان جلسه هم نوجوانا و جوانای جلسه که همه جلسه رو تشکیل دادن، شما وقتی مریض میشی اگه دارو استفاده بکنی یقین داری که این دارو خوبت میکنه؟ هر دارویی که بود خوب میکنه؟ یکم که فکر کنی میگی نه، ممکنه خوب بشی، ممکنه هم از خوب نشی. بگیم در چه صورت خوب میشی شما؟ حتما شما یه جواب رو من خواهید داد. اگه غیر از این شما بگید نه، داری حرف بی حساب میزنی، من ناراحت نمیشم. میگه یک، اولا باید دارو اصلی باشه. با داروی تقلبی آدم خوب نمیشه. داروی تقلبی استفاده بکنی ممکن اصلا بدتر بشه، جانت به خطر بیفته. چقدر جانها به خطر افتاد از استفاده داروهای تقلبی. خب نه، حالا شما حتما اورجینال و داروی اصلی رو از کارخونه گرفتی، باز بخوری خوب میشی؟ نه دیگه، خیلی از داروها اصلی هست. اما شما فقط میری تو داروخونه میگی دارو اصلی بده، نمیدید چیه داروی اصلی بدم. باید متخصص بنویسه. اگه دارو اصلی بود متخصصم نوشت، شما خیلی امید خوب شدن زیاده، یه مرحله دیگه موند. اما داروی تقلبی به تو بدن ولو متخصص نوشته باشه، خوب میشی؟ نه. داروی اصلی باشه غیر متخصص به شما دارو بده، خوب میشی؟ نه خیر. اما فرض بر اینه که داروی اصلی است، متخصصم داده، اگه شما دارو رو استفاده نکنی خوب میشی؟ نه، باید استفاده کنی. اصلا نسخه دارو برای استفاده است، چقدرم تاکید میکنه آقا سر وقت داروهاتون رو بخورید، مثلا این کار رو انجام بدید، الان تشخیص به هر چی که باشه، اگر به توصیهش عمل نکنید که فایده نداره، عمل کردنه. حالا شما مثلا درد داره بدنت، میخوای استامینوفن بخوری که نخورید از این داروها، حالا مثال دارم میذارم، سوال من اینه شما اگر نسخه رو بگیرید دستت، تصویرم بگیرید دستت، بگیم بس صد بار میگم استامینوفن 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 جلوفن 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 جلوفن، خوب میشی؟ هزار بار بگی چی؟ ده هزار بار چی؟ اذیت نکدی، حالا روزی ده هزار تدی و خوب بشی حتما، خوب نمیشی. معده درد میکنه، رانیتیدین میخوای بخوری، نسخه رو بگیر، بگیم با حضور قلب روزی 700 مرتبه 1000 مرتبه میگم رانیتیدین رانیتیدین، وضو هم بگیر رو به قبله هم وایسا، این نسخه رو تکرار کن، با گریه هم بگو رانیتیدین رانیتیدین، خوب میشی معده، یا بیشتر عصبی میشی، عصبی میشی. یعنی چی؟ یعنی بابا نسخه برای عمل کردن است. اگر قراره قرآن شفا باشد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، با عمل بشه به قرآن، اگه عمل نشه که فایده نداره. آقا داعشی قرآن میخوندن یا نمیخوندن؟ میخونن. ذکر میگن یا نمیگن؟ میگن. پرچمشون الله اکبر و لا اله الا الله هست یا نیست؟ هست. شعار توحید سر میدن یا نمیدن؟ میدن. اما این همه قتل و غارت و جرم و جنایت و که توی خاطرات جاهایی که اینا گرفتند و غصب کردن وحشتناکه. زنان باردار رو بیاری، یه نمونه از تفریحات اینا بوده، شکمهاشون رو پاره میکردن که آیا این جنینی که دارن دختر یا پسره. خب این هم لا اله الا الله میگن، آیا همی لا اله الا گفتن کفایت میکنه؟ قطعا کفایت نمیکنه. حالا در همین دعای کمیل میگه اسم دواست، اما دوا باید اصلی باشه، متخصص شما هم استفاده کرده باشی. تو دعا هم میتونی شما باید دعاهایی رو بخونی که امام معصوم گفته، اصلی باشه، نبری دعای فلان رمال و جنگی رو اینا رو بگیری بخونی که مثلا چی؟ علم که زیاد شده، هر کوچه و بازاری یه دونه پیدا شده، او فال میگیره، ای میگه تو تلز شدی، او رماله، ای جماله. او مگه ائمه چی برای ما کم گذاشتن که ما بخوایم جای دیگری بریم، در خونه دیگران بخوایم بریم برای این کارها؟ بعد تو همین کمیل میگن که چی؟ و ذکر و هو شفا، اما اونی که باعث شفا میشود ذکر پروردگار است، یعنی یاد همیشه. اما اونی که حضرت یوسف علیه السلام رو نجات داد چی بود؟ ذکر پروردگار بود، یاد کرد خدا رو اونجا، اونجا خدای قادر متعال هست. از این ذکر خدا باعث آرامش می شود. ای آیه هم همه بلدید، الا به ذکر الله تطمئن قلوب، اون چی که باعث اطمینان قلوب می شود ذکر پروردگار است. آدم ذاکر که همیشه یاد خداست، یه خیلی احساس قدرت داره. چرا؟ چون می دونه همه چیز خداست، ان الله على كل شيء قدير، چون میدونه قوی خداست، قادر خداست، قدرتمند خداست، قدر قدرت خداست، تو عز من تشا تو ذل من تشا. اگر اینا رو با خودتون خلاصه گفتگو بکنید در درون خودتون، مخصوصا تو سن جوانی، بعدن خیلی ازش بهره میبرید. اینکه بقبولونی به خودت که اصلا جز خدا دیگری کاری نیست، هرچه از خداست، و اگر اشکالی هم هست مال خلق خداست، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. و ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. به فهم یک کسی که رزاق خداست، همیشه اینو میدونی، آدم ذاکر میدونی که فقط رزق دست خداست، هیچ کس دیگری رزاق نیست. یکی از علما میفرمودن از قول مرحوم آیت الله جامعین شیرازی که ایشون گفتون ما سر زمین کشاورزی یه وقت متوجه شدیم که موقعی که گندم ها رو درو کرده بودیم که یه دونه زنبور هی میاد و این میره، اینقدر این کار تابلو عمل کرد که ما حساس شدیم. هی میاد یه دونه گندم برمیداره میره، دوباره میره، دوباره کجا میره؟ دیدیم کنار زمین ما یه جوی آبی که رد میشده، یه حالت خراب مانندی هم اونجا بود. رفتیم اونجا دیدیم یه گنجشک نابینایی کنار یه سنگ داره زندگی میکنه، کنارش هم جوی آبه. خدا این گنجشک، این زنبور رو مأمور کرده برای این گنجشک بره چیکار بکنه؟ گندم بیاره. صدا هم داره، تا میرسه کنار دهنش، دهنش باز میکنه، دندون گندم رو میندازه توش. خدا از یک گنجشک کور در یه خرابه غافل نیست، از من و شماها میخواد غافل باشه. جواز یکی از بزرگان میگفتن ما رفته بودیم کوه، بودیم چای درست بکنیم، سنگ گذاشتیم سه تا به موازات هم که کتری و اینا رو بگذاریم، آب جوش اومد، من مأمور شدم چای رو درست بکنم، رفتم کتری رو بردارم، دستم خورد به این سنگه کنار کتریه. اما طبق عادت کشیدم چون آتیش بود. اما یه وقت متوجه شدم برای چی کشیدی، داغ نبود. دوباره یواشکی عادت کرده بودیم، دست دادم به این کتری، دیدم یخ. عجبا، به سنگ اووری تا دست دادم دستم سوخت. سه تا سنگ به موازات هم توی آتش قرار دارن، اما یکی یخ، دوتا داغ. رفقا رو صدا زدیم گفتیم این سنگ سنگ متفاوتی است، سه تا سنگ تو آتشن، یکی یخه، اونا داغن، یه حتما یه سنگ گرون قیمتی است، سنگ خاصی است. گرفتیم اون ظاهر که همون سنگ هاست، هیچی نشون نمیده. آخر به نتیجه رسیدیم بشکنیمش، سنگو شکستیم، دیدیم یه دونه کرم با مقداری خاک تو این سنگ. خدا آتش رو سرد کرده که این کرم نمیره، رزقش هم گذاشته داخل این سنگ براش. خدا از این کرم غافل نیست، از من و شما به این گندگی میخواد غافل باشه، رزق ما رو نده؟ آخه داره، یکی از انبیا زارن حضرت موسی بوده، بعد حالا حضرت داوود گفتن، یکی از انبیا گفت خدایا این کرم بی دست و پای کور رو توی خاک برای چی خلقش کردی؟ گفت که یه بار توی سوالی کردی، این کرم تا حالا بارها از من پرسیده مثلا این موسی رو برای چی خلق کردی؟ این کارشه، اون برای خودش یه عالمی داره، تو بخیر میکنه که تو این برای چی چی خلقش کردی؟ اونه که همیشه یاد پروردگار هست، خیلی قاطع میدونه تو عز و منتشا تو زل و منتشا، عزت و زلت دست خداست، رزق هم دست خداست. حالا در این آیه شریفه میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، ذکر پروردگار رو به جا بیارید، اونم چی؟ ذکرن کثیرا، زیادم ذکر بکنید، همی ذکرای لسانی و هم همون که گفتم یاد پروردگاره. رفقا جوونید، بذار تسبیح دستتون باشه، یا مواقعی که بیکارید بین چند تا کار میخواه انجام بدید، حالا مواقعی که آدم خلوت خودش انجام میده که ذکر زیاد بگید، مخصوصا این ذکر عظیم و شان که اکسیر هست، ذکری که عرض میکنم برای هر چه که شما تصور بکنی، مادی و معنوی. شما مداومت بکنید هر روز، بعد ببینید آثار تحول رو میبینید یا نمیبینید. حالا روزی از 100 تا بگیرید تا 1000 تا بیشتر، هر چقدر تونستید. اونم سید اذکار، لکل شیء سید، برای هر چیزی یه سید و آقایی است. سید الانبیا پیغمبر است، سید الاوصیا امیر المؤمنین است، سید الملائکه جبرائیل امین است، سید لیالی لیلة القدر است، سید روزها روز جمعه است، سید مجالس مجالس ذکر علی ابن ابی طالب است، سید اذکارم فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد است. سید اذکار با همین قاطعیتی که فرستادید و مرحبا به همتون که همتون هم وجل فراموش هم گفتید، ذکر ساده ایست که در دستان ماست، در اختیار ماست، پر برکت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهجت رو. هر سوالی ازشون میپرسیدی راجع به هر موضوعی، میگفت به همون نیت صلوات بفرستید، به همون نیتی که میخواید انجام بدید حالا صلواتی هم بفرستید. بعد اگر دعای دیگری نیاز بود اون رو هم زمین میکرد. خب اینجا میفرماد ذکرن کثیرا، زیاد ذکر بگید. حالا کثیر بودن رو باید معنا بکنیم، یعنی چی ذکر کثیر؟ ما اگه چند تا بگیم ما جزء کسانی هستیم که ذکر کثیر گفتیم و میگیم. یعنی در این آیه شریفه که به حسب ظاهر مختصر است، خدا هم ما رو توصیه به اصل ذکر کرده، هم ما رو توصیه به میزان ذکر کرده و هم به اوقات ذکرم. میفرماند و سبحوه بکرتن و اصیلا، خدا رو تسبیح بکنید هر صبح و هر شام، یعنی صبحگاهان و شامگاهان از مواقعی است که به استجابت دعا نزدیکه. ما بعضی از زمانها و مکانها رو داریم که گفتن آقا اینا به دعا به اجابت نزدیک، مثلا شب جمعه دعا به اجابت نزدیک است، مثلا زیر بارون دعا به اجابت نزدیک است، بین اذان و اقامه دعا به اجابت نزدیک است، وقتی انفاق میکنی اونجا یه دعا بکن به اجابت نزدیکه، بعد از هر نماز واجب یه دعای مستجاب داریم یه دعا بکن. این به اجابت خیلی نزدیکه، این دعاهایی که این زمانهای مکانهایی هم گفتن آه شما دعا بکن. یکیش هم صبح و غروبه که اصلا آثار سازندگی داره برای ما، طلوع آفتاب و غروب آفتاب. یک انسان صبحش رو با یاد خدا آغاز بکنه، شبش رو هم با یاد خدا. حضرت عیسی علیه السلام از یه شهری گذشت، عجایبی رو دید، سوال کرد از اون اهل اون شهر که آقا من اینجا عجایب دیدم. بعد که شناختنی پیغمبر خداست گفتن چی دیدی؟ بزرگانشون گفت تو این شهر من یه دونه قفل و کلید و در و پیکر و دزگیر رو از یه حرفا ندیدم. از اونا به حضرت گفتن خب شهر ما همه اهل کار و کوشش و تلاشن، کسی بیکار نیست که بخواد بره دزدی بکنه یا نیاز داشته باشه بخواد یه همچو کاری بکنه، هیچ کدوم نیاز نیست. خیلی خوب، چون بیکاری است که مشکلات ایجاد می کند. یه جوان وقتی بیکار شد، یه جامعه وقتی بیکار شد، ناهنجاری‌هاش آغاز میشه، بزهکاری‌ها آغاز می شود، اما کار باشه خیلی از این تخلفات پایین میاد. گفت دیگه چی عجیبه؟ گفت اینا هر کیو که من دارم ببینم همینجا جلو خونش دفنه، اصلا قبرستون واحدی ندارید. الان شهر شما قبرستون هایی داره کنار امامزاده ها یا بیرون شهر، اونجا میبرن دفن میکنن آرامستان ها. اما هر کی مرد که تو حیات خونش دفنش نمیکنه، تو کوچه دفنش کنه. ولی اونها اینطوری بود. گفتن یا نبی الله، بله درسته، ما هر کی میمیره در خونش دفنش میکنیم. گفتن چرا؟ گفت چون صبح که میخوان برن بیرون سر کار، از سر قبر عزیزانشون میگذرن و یادشون میاد که اینا دیروز بودن ولی امروز نیستن، شاید فردا هم ما نباشیم. حواسش باشه، حق بازی نکنه، دروغ نگه، کلک نزنه، زندگی سالمی داشته باشه. اما اول صبحی که میخواد بره، شبم که میخواد برگرده دوباره همینجا. خیلی از اینا شب خوابیدند و صبح بلند نشدن، شاید شب آخر عمر باشه. کسی که هر روز دو مرتبه در ابتدای روز و شب یاد خدا بکنه، یاد معاد بکنه، چنین کسی اهل معصیت میشه. اونم تا زیاد مرگ که فرمودن خادم اللذات هست. ما یه لذتهای واقعی داریم، یه لذتهای علکی و کاذب داریم. لذت حقیقی و واقعی هیچ وقت از بین نمیره، همیشه هستش. اما لذت کاذب مقطعیه، بعضش که زود میره. گر لذت ترک لذت خانی، لذت نفس دگر تو لذت ندانی. یه سه از لذایز فقط علکیه، همون موقع است، همون ایام. این شادی های کازه بود، دروغینی که هست. اینا رو یاد مرگ از بین میبره، خار و خاشاکی. اینا رو یاد مرگ از بین میبره. مطلب سوم، حضرت عیسی گفت من دیدم روی این قبر همه نوشته یه روزه، دو روزه، یه هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه، مثلا دو سال، سه سال، پنج سال، نه همه تو بچگی مردن. گفتن نه، ما عمر مفید کس رو اون حساب میکنیم که در طلب علم و معرفت بوده. هرچی در طلب علم و معرفت رفته ما اون عمر مفیدش حساب میکنیم، و الا بقیهش هیچی نیست. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بلخبسی بود. وجب اینجا مدینه فاضله است. بعضی که میگن مدینه فاضله رو فارابی آورده، این نظریش رو نه، اینجا حضرت عیسی هم گفته. هیچنین شهری. حالا میفرماد صبح و شب و سبهوه و بکرتن و اصیلا. خود این صبح و شب انسان یاد خدا بکنه، تسبیح پروردگار بکنه، که تسبیح خیلی مقام بلندیست. فرشتگان مقام تسبیح داشتن که با خدا گفتن نحنو نسبه و نقدس لک. بعد مقام تسبیح رو دیگه فکر نمی کردن که علم الاسماء و اینا هم هست. اما کسی به این مقام تسبیح برسه، برسید به این جایگاه فرشتگان. خب حالا این بحث رو انجام دادم، ذکر کثیر رو میخواییم بدونیم چیه. ما نمیفهمیم واقعا ذکر کثیر چیه. باید رفت در خانه راسخون در علم، باید رفت در خانه‌ای که فرمودن فسألو اهل ذکر، برید از اهل ذکر بپرسید. باید رفت در خانه اونانی که شریک القرآن هستند، از اونا باید سوال کرد. فلذا امام باقر و امام صادق علیهم السلام فرمودن مقصود خدای متعال از ذکر کثیر در این آیه شریفه تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. صلوات نداشت؟
اللهم صل علی محمد.
ذکر کثیر گفته خدا. امام معصوم میگه باشه، ذکر کثیری که گفته خدا، مقصود همین تسبیحات حضرت زهرا است که عطای خدا به حضرت زهرا است. از زهرا اومد خدمت پیغمبر که اگه میشه از اجازه بفرمایید یک کنیزی تهیه کنن که بتونه کمک حال ایشون باشه در منزل. بچه ها کوچک بودن، امیرالمومنین هم دائما در جنگ و جهاد و این کارها، خب مقداری کار سنگین بود. حضرت فرمودن خدای متعال یه پیغام داده برای تو فاطمه، اگه اینا رو بگی کارها بر تو آسان و سهل می شود. عطای خداست. همین که بعد از نمازها باید گفته شود، یکی از بهترین تعقیبات، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. یک دقیقه دو دقیقه بیشتر طول نمی کشه که شما بخواین تسبیحات رو بگی. اما خدا به این ذکر مختصر گفته است ذکر کثیر، که میگن بعد از هر نماز بخونید، یعنی روزی 5 مرتبه، و یکی هم طلوع آفتاب و غروب آفتاب هم خونده شود، همین به خاطر که شامل این آیه میشود و سبحه و بکرتن و اصیل. و هر وقت گرفتار شدی، شما کسی مراجعه میکنه میگه آقا من گرفتارم، چه ذکری بگم، چه دعایی، چه توسلی، میگه تسبیحات از زهرا رو بخون. حدیث داریم که اگر کسی به این تسبیحات مداومت بکنه سیابخت و نگونبخت نخواهد شد، خوشبخت میشه. مداومت بکنه به این گفت آبا، از تا نماز تموم میشه انگار فنر زیر پاشه ها فوری میبرن، یا دیگه نهایتش اول دست میره تو جیب موبایل رو در میاره چک بکنه بینم طرف خیال میکنه رئیس جمهوره، الان اگه دیر موبایلش رو چک بکنه کشور سقوط میکنه. البته خب الان بیکارترین مشاغل آره امیر ریاست محترم جمهوری است، خیلی هم کار خاصی ندارن دیگه، گند زدن به بورس و اقتصاد و مقتصاد و تورم و ماشینا و داخلی و تحریم و الحمدلله. ببخشید گفتم رئیس جمهوره. آره طرف خیال میکنه یکی از نیروهای انقلابی و بسیجیه که باید 24 ساعت کار بکنه، باید زود موبایلش چک کنه ببینم چه خبره. آوا یه دو دقیقه بعد از نماز واجب ابنت بقیه تعقیبات پیشکش. اما این ذکر حیفه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن ثواب تسبیحات مادر ما فاطمه زهرا از 1000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. تو چقدر باید زحمت بکشی ها؟ اصلا میشه روزی 5000 تا نماز خوند؟ 1000 رکعت رو میشه. امیرالمومنین شبها این کار رو کرده، علامه امینی، بعضی از بزرگان به خاطر اینکه ثابت کنن این حدیث درسته، یک شب از سر شب شروع کردن تا صبح نماز خوندن، میگن میشه توی شب 1000 رکعت نماز خوند. وقتی امام صادق داره میگه اگه این تسبیحات رو بگی مثل این که 1000 رکعت نماز، حالا تو روزی 5 تا حداقلش میخوای بگی میشه 5000 تا، صبح و شب میخوای بگی 7000 تا. این امام معصوم گفت اینقدر ثواب داره. حدیث داریم وقتی شما تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگی شیطان از شما دور میشه. یکی از مشکلات ما اینه که شیطان میاد و ما رو وسوسه میکنه، اگه دور بشه ما در امانیم. یکیش همین تسبیحات حضرت زهرا است که گفته بشه، در نتیجه پریشانی از انسان میرود، آرامش رو برای آدم میاره. حاجت داری اصلا همین انجام میدی. من دیدم بعضی تا نماز تموم میشی بلند میشن که نماز قفیله بخونن بدون تسبیحات، بعد متوجه نیست که با خود همین نماز قفیله هم دوره که نماز مستحبی است. یعنی که بگی 1000 رکعت ثواب داره، بگو باید بلند شو نماز بخون، یعنی متوجه نیستن به مقام تسبیح. تسبیح صدیقه طاهره که خدای متعال گذاشته ذکر کثیر. بعضی میگن آقا اوضاع ما اینجاش میگیریم اونجاش درست خراب میشه، اونجا رو میگیریم اونجا خراب میشه، او درست میشه، این چه کار میکنه؟ گفتم وسط سخنرانی ما کاغذ ندارم. آره بله میدونیم همیشه مدده ها معمولا دیر تشریف میارن، بعضی هم که شهره به همین تأخیر انده. خب حالا باید ساعت چند الان به ما گفتن 10 دقیقه دیگه باید تحمل کنید شما تا آره. آیا کسی نشسته بود پای منبری به هی فوت میکرد میگو آقا حواسش پرت شد؟ شما الان آدم خوبی هستی، هیچ کاری نکردید ما حواسمون پرت بشه. اما بعضی ها خب کاری میکنه آقا چطور اینقدر فوت میکنی؟ گفت من تو رو میشناسم، این چونت گرم بشه دیگه ولکن نیستی، فوت میکنم خنک بمونه. حالا دیگه از الان به بعدش به عهده من نیست. بازی کشیده وقت اضافه باید تحمل کنی تا آقای حاج مهدی بیاد انشالله. البته منم بحثم تمام نشد، خدای انشالله نندازیم گردنو. ساعت که نیست شما هم ساکتید، خوب گوش میدیم، ما هم از سکوت شما سوء استفاده میکنیم، هی ادامه میدیم بحث رو. مرحبا به شما که اهل مجلسید، اهل ادبید، میفهمید با اینکه همه جوانان ولی کسی ما ندیدیم با موبایلش فر بره حرکت ناشایستی بکنه. این علامت رشد این جلسه است. معلومه مسئولین کار، بزرگان جلستون زحمت کشیدن برای این روحیه و این کارها، درست تربیت شدن. حالا علی ایوال این ذکر کثیر دارای برکات فراوانی. میگه آقا ما هر کاری میکنیم این ورش میگیریم اون ورش خراب میشه، اون ورش میگیریم این ورش خراب میشه، چه باید بکنیم؟ یکی از کاراش همینه که تسبیحات از زهرا رو بگید، مداومت بکنید. اصلا بخواید خیر ببینید از عمرتون با همین تسبیحات مداومت. خب خیلی ها تو سن و سال بعضی از ماها کارهای بسیار بزرگی کردن، بعضی عمرشون بی برکته، ولش کنی صبح تا شب، شب تا صبح فقط بازی بکنن. الان دیگه بازی فقط مال بچه ها نیست، قبلا میگفتن بازی مال بچه هاست و بچه های کم سنشون که اومد بالاتر دیگه بعضی از کارها تو شأنشون نبود، بعد یه غروری هم داشتن میگفتن بازی، گفتن برو بابا مگه من بچه هم بیام بازی کنم. الان دیگه ماشاءالله همه بزرگ و کوچیک ماسمساکی دستشون انجام میدنش، پدر با پسر، عمو با برادر زاده، همه با هم از همین بازی هم. حالا آثار مخربش بماند اون جای خودش، بازی هم به هر مقدار حالا سر جای خودش. وقتی که زیاد بشه شما شهید حسین فهمیده اگه موبایل نبود باور که عمران میتونه تصمیم بگیری بره زیر تانک و دشمن رو نابود بکنه، باور که مشغول بازی بود دشمن هم میماد میگیره به همه کار. خواهی خیلی خطر داره، اصلا میخوای عمرت با برکت باشه. چقدر از جوان ها کارهای بسیار بزرگی میکردن. خیلی از بزرگانی که شما میبینید اینا این چنین با عظمت عاقبت به خیر میشن، مثل شهید سپهبد حاج قاسم بن سلیمانی، شهید فخری زاده، شهید او مهدی المهندس، تو حالات شهید صیاد شیرازی بخونید، شهید باکری و شهدای دیگری که خیلیش گمنامن اما پیش خدا اونا خیلی با عظمتن. اما حداقل اسطوره های ما وقتی نگاه میکنیم ببینید تو جوانی خیلی مواظب بودن، تو نوجوانی خیلی مواظب بودن، بعدن از همون داشته های او استفاده بکنن. الان واقعا تو جمع ما کسی هست که اگه یه روز نماز صبحش قضا شد ناراحت بشه گری؟ اصلا گریت گرفتی تا حالا اگه نماز صبح قضا شد باشه گریت بگیر بگید خاک تو سرم که خدا منو دوست نداشت، چی شد که بیدار شد، چی شد من خواب موندم، چرا اصلا خواب موندم؟ خب ما داشتیم رفقایی که اینجوری بوده گریه. بعضی از ما از قدیمی‌ها رو کار نداریم، اما ما از رفقای خودمون، من افرادی رو میشناختم که اگه یه روزی نمازشون قضا میشد حتما اون روز رو روزه میگرفتن، میگفتن به جریمش. یکی حالا همون موقع هم قضاشون میخوندن ها، نه اینکه ول کنن بندازن پشت گوش تا کی نمازشون بخونن. یکی از بزرگان کاسب بود، میگو ما هر وقت نمازم قضا میشد اصلا اون روزی سر کسب نمیرفته مغازه رو، البته مغازه ضروری نبود که مردم نیاز داشت. گفته امروز روز با برکتی نیست، نمازم قضا شده. حالا کسی نمازش قضا شده اصلا هیچ بیش اتفاقی نمیفته. خب بعد میخواد مثلا کار بزرگ با برکت انجام بده، نمیشه که. شما تا جوانید قدر بدونید، یه وقتی رو جدا بکنید برای این کارهاتون، هیچ اتفاق هم نمیفته هیچ. یعنی شما از صبح تا شب مقید باشید چند تا کار انجام بدید، یکی که نمازتون رو بخونید دی. بقیه واجبات که جوانا خیلی چیز واجبی ندارن که، نه واجبات مالی دارن نه کار، باید اکرام و پدر مادری بکنن. دیدو اول مسئله رساله هم نوشته، میگه مسائلی رو که انسان غالبا به اونها نیاز دارند واجب یاد بگیره. خیلی از مسائل شرعی الان شما واجب احکام حج رو بدونید؟ نه. احکام زکات و خمس رو بدونید؟ نه. هر وقت پولدار شدی احکامش هم میشه یاد بگیری، حالا بدونی بد نیست. نه، شما یه نمازی میخوای بخونی احکامش رو باید بلد باشی، اکرام پدر و مادری رو انجام بدی، درسی هم که یا کاری هم که داری اون دارم انجام بدی. بعضی از این اذکار رو از صبح تا شب، همین ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رو، یا استغفار کردن، استغفار بکنید. بالاخره پیغمبر ما که معصوم بوده هر جلسه ای می نشسته، پیغمبر گناه میکنه؟ نه. مگه این آیه برای همه اهل بیت نیست؟ مگه مال اهل کسان نیست؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای عطا پیغمبری که معصوم هر جلسه می نشسته بیست و چند مرتبه استغفار میکرده وقتی میخواسته بره. او در محضر خداست همیشه، کسی هم در محضر پیغمبر که گناهی نمیکرده. حالا ما خب تو مجالسمون غیبت ممکنه بشه، دروغ ممکنه بیاد، سوء زن ممکنه بیاد و خیلی از کارها، استغفار میکرده. ما همه عادت رو به تأسی از پیغمبر داشته باشیم، حتما امورات شما اصلاح خواهد شد. باور کنید الان نیت بکنید، چون همه ما گرفتاریم، حاجتمند هم هستیم، همه منم آرزو داریم، آرزوهایی داریم مادی و معنوی. شما به تسبیحات از زهرا مداومت بکنید با حوصله، یه صلوات این حد بفرمایید. بعد ببینید گره کارا باز میشه یا باز نمیشه. دستور صریح معصوم است. آیا اعتقاد داریم به حرف معصوم یا نداریم؟ داریم. میگه ذکر کثیر ذکر از زهرا سلام الله علیها است. من این همه عرض کردم مطالب قریب یک ساعت که چی بگم؟ که این یه دقیقه رو بگم، که هم یه دقیقه یعنی محصول کار میشه. بعد این رفقا، خدای متعال جان کلام اینجاست. عرض من تمام، عجمتی های عزیزم تشریف آوردن، انشاءالله همه من رو به فیض میرسن. کاغذ ما دادن گفتن انجام بدید، گفتیم که البته خب حاجم نمیده ولی نمیده، من هم هنوز بحثم تمام نشده. نه اون موقع که دادن، الان دیگه تمام شد. عرضم به حضور شما، نه خیلی بچه های خوبه. نه مجلس تو خوبیش یه نفر یه حرکت اضافه نکرم و حواستون پرد میشه خیلی واقعا همینطوری ما تعجب کردیم از این جلسه خوب. رفقا خدا هر چه به فاطمه زهرا داده بهترین و نابترین و با برکت ترینش رو داده. هر چی خدا یه سوره داده برای فاطمه زهرا، سوره کوثر، کوچکترین سوره قرآن ولی بزرگترین معارف قرآن تو همین ستایه هست. کوثر یعنی خیر کثیر. خدا به فاطمه پدر داده است چون پیغمبر، شوهر چون امیرالمومنین، بچه ها چون حسنین و زینبین، محور شده است. هم فاطمت و ابوها و بعدها و بنوها محوره. جبرئیل وقتی خواست بیاد زیر کسا گفت آقا منم اجازه هست برم شیشمیش، گفت برو ولی بدون که اینا کی هستن. اب نداری مخواهی بری اما حساب اینا از هم دیگه، چون تو امین وحی الهی هستی، ناز شست دی همه زحمت کشیدی، برو در کنار اهل کسا قرار بگیر. خدا به فاطمه زهرا ویلا نداده، خانه اونچنانی نداده، یه خانه محقری داده. اما به تعبیر امام بزرگوارمون از این خانه محقر مظهر قدرت خدا پدید. امام خمینی میفرماد خانه محقر فاطمه زهرا مظهر قدرت خدا آمده. تربیت طوری بود که از خاک به افلاک میرسید. عمر داده به فاطمه زهرا 18 سال. اما ببینید چه عمری داشته. خوشیز عمر ندیده. خدا نگهدار. 18 تسبیحات هم که بهش داده 1 دقیقه است. اما چی؟ خدا بهش گفته از ذکر کثیر از رفقا. ای فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روزها کم خانه امیرالمومنین رو گرفته. رفقا چه غمی بالاتر از این؟ امیدوارم که در جمع ما مادر مرده نباشد. امیدوارم اونی که مادر جوان از دست داده هم نباشه. اما رفقا وقتی دفن میکنن یکی از کارها اینه که بلا فاصله بعد از دفن فرداش برن کنار قبر آتش دل فرو بنشانن، مخصوصا اگر بچه های کوچیکم داشته باشن. اما بمیرن برای یتیم هایم فاطمه زهرا، بچه های زهرا که نمیتونن برن کنار قبر هم. آخه باید قبر مادر شناسایی نشود. اینا هر روز باید ببینن جای خالی مادر رو، این در نیم سوخته رو، اون بستری که آرمیده است غرق در خون بوده، در اون بستر باید این نگاه بکنن مادر اینجا بود، مادر پهلو شکسته ما کجا رفته است. ای میخوان یاد کنن مادرشون فاطمه زهرا رو، اشیا لباسها انسان رو به یادش که میندا حال اینا منقلب میشد. طبیعیه آدم وقتی شیئی رو ببینه یاد عزیزش بیفته حالش منقلب میشه و در نهایت هم او رو در آغوش میگیره و آرامش میدا میکنه. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها از شام خواستن بیان، امام سجاد علیه السلام گفت به اینا بگو اون چه که از ما غارت رفته که بردن، اما چند تا شیء از برگردونن. یکی یه پیراهن کهنه است که مادرم فاطمه با دستان خودش دوخته بود.